قانونی رو تا 31 اردیبهشت با موافقت وزیر امور اقتصاد دارایی تمدید کردن.
نکته دوم این که به خاطر جنگ و قطع شدن اینترنت بین المللی شاید خیلی از شغلا دچار مشکل شده باشن. دولت همونطور که در بحث تامین اقلام ضروری به خوبی کار کرده، باید در این مورد هم چاره‌ای بیندیشه. به نظر نمیرسه که اینترنت پرو چاره کار باشه، و یا توییتای مثل من مخالف اینترنت پرو هستم یا این تصمیم موقتی است دردی رو از کسی دوا بکنه. شاید این روزا نیاز باشه یک مقام مسئول بین کسب و کارها و پلتفرم‌های داخلی ارتباطی رو برقرار بکنه و بسته‌های پیشنهادی برای کسب و کارها ارائه بشه که فعلا بتونن در بستر اینترنت ملی کار خودشون رو ادامه بدن. از طرف دیگه برخی از شرکت‌ها به خاطر شرایط حساس حال حاضر کشور مجبور به تعدیل نیرو شدن. برخی از شرکت‌ها تعدیل نیرو نکردن اما افزایش حقوقی هم نتونستن بدن و برخی دیگه هم مجبور شدن وظایف دوچندانی رو به نیروهای حال حاضرشون بسپرن. قطعا برای این وضعیت هم باید خیلی زود بسته‌های پیشنهادی دولت ارائه بشه.
ببینید، ما نمیتونیم به کارفرما بگیم که تعدیل نکن، ولی مشوق‌هایی برای فعالین اقتصادی که تونستن اشتغال رو حفظ بکنن دیده شده، یعنی از اون بر بله به زودی انشالله اعمال میشه.
شرایط فعلی شرایط خوبی نیست، اما باید بدونیم به ما تحمیل شده و علت این شرایط هم دشمن ماست. دشمن ما دوست داره سختی های این شرایط به ما غلبه کنه و ما شکست رو بپذیریم و اونا برای خودشون جشن پیروزی بگیرن. اما تنها راه برای رد شدن از این کار و شکست فریب و حیله دشمن، اتحاد بین مردم و مسئولین و هماندیشی و چاره اندیشی برای حل مشکلاته. این روزا زمان غر زدن و بیان مسئله نیست، زمان ارائه راه حل برای حل مشکلاته.
شبکه رادیویی جوان.
این اواخر که می دیدمش تو جبهه ها درگیری بسیار بود. خبرم از رسانه های گروهی می رسید که فلان منطقه رو گرفتن، فلان منطقه رو تک زدن. حسین تو این روزا حالت عجیبی داشت. بهش می گفتم بریم فوتبال بازی کنیم، می گفت نه بابا، تو هم حوصله داری؟ یه روز ساعت 5 مسابقه فوتبال داشتیم. تو این فکر بودم که چطور بازی کنیم و حرفایی می زدم که تو اون زمان برامون مهم بود و اینکه حتما باید تیم مقابل رو مغلوب کنی. تو همین فکر بودم که حسین رو دیدم. یادم میدون کرج باش برخورد کردم. یه ساکم روی دوشش بود. گفتم حسین از حالا آماده مسابقه شدی؟ من فکر میکردم لباسای مسابقهش داخل ساکه. در جواب گفت من نمیام. اول به شوخی گفتم ما رو سیاه نکن، ولی دوباره خیلی جدی گفت نه نمیام. گفتم چی شده؟ گفت راستشو بخوای میخوام برم جبهه، مسیری رو پیاده رفتیم. بعد من گفتم چطور میخوای بری جبهه؟ رضایتنامه داری؟ گفت نه، ولی قلبم میگه بابام راضیه. بعد گفت پول گرفتم نون بخرم و برگردم، بیای نونو بگیر و ببر خونه ما. حالا هم نگو که من رفتم جبهه. گفتم چرا؟ گفت شاید بیان دنبالم و منو برگردونن. خداحافظی کردیم و توی ماشین نشست. تا مدتی برای چند ثانیه تا جایی که چشم کار میکرد برگشته بود و منو نگاه میکرد. همینطور مات و مبهوت نگاش کردم. بعد از چند روز رفتم جلوی در خونشون و درو زدم. به مادرش گفتم که حسین رفت جبهه و نه ایستادم که ببینم مادرش چی میگه و دوون دوون دور شدم.
تو پای عشق از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید، کوچه شهید.
سلام علیکم.
سلام.
منظر شهید فهمیده؟
بله.
من پهلوانیم.
بفرمایید.
ممنون متشکرم. خانم فهمیده، حال شما چطوره؟ خواهر بزرگ برای شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
چند تا خواهر برادر هستین خانم فهمیده؟
که سه تا خواهریم الان، البته دو تا برادر، چون دو تا از برادران به شهادت رسیدن، محمد حسین و داوود فهمیده.
شما بزرگتر از محمد حسین هستین؟
نه، من کوچکتر از محمد حسین هستم. بله، زمان شهادت محمد حسین من چهارم ابتدایی بودم.
پس خاطرتون میاد کاملا.
بله بله.
بعد آقا داوود بعد از محمد حسین به شهادت،
سه سال بعد از شهادت محمد حسین، داوود در منطقه شلمچه در تپه حاج عمران اونجا به شهادت رسید. محمد حسین دقیقا اول مهر 59 به جبهه ها رفت. من خاطرم هست که ما رو آماده کرد برای مدرسه، چون کارای ما همه دست محمد حسین، لباسامون رو پوشیدیم، کیف و کتابمون رو آماده کرد. خیلی هم توصیه کرد بهمون، میرید مدرسه این راه رو میرید، این راهو برمیگردید، تو راه با کسی حرف نمیزنید، شیطونی نکنید، جای من نسید، خرید بکنید، چون مامان تو خونه تنهاست، بعد بیاد پیش مامان باشید. این همه توصیه ها رو کرد. ما رو داخل مدرسه هم برد و بعد اومد سمت خونه، چون ما بعد از ظهری بودیم. مامان خب میگفتش که بعد از اون که اومدیم، گفت محمد حسین اومد خونه، حسن رو برداشت. حسن برادر بعدیم بود پشت سر محمد حسین. حسن خیلی کوچیک بود، خیلی هم علاقه شدید به محمد حسین داشت. حسن رو برداشت رفت پایین، براش نوشابه و کیک خرید. بعد حسن اومده بود بالا گریه کنون، به مامان گفته بود که داش حسین سه بار از من خداحافظی گرفت. با من که خداحافظی کرد، اومدم بالا، حسن رو فرستاد داخل به بهانه فوتبال، یعنی کیف فوتبالش چون مشخص بود که خودی که از اول مه ما هرچی منتظر شدیم، محمد حسین سه روز بعدش دوست محمد حسین دوچرخه حسین رو آورد با 20 تا نون، آوردم دم در همین خونه به ما داد، چون ما تازه تو این خونه اومده بودیم، کاهگلی بود و هنوز مشخص نبود وسایل کجا هست یا خونه آماده نبود. دوچرخه رو داد، 20 تا نون هم داد، گفت حسین گفته به مادرم بگید من حلال کنه، من میرم سمت لب مرز، نگفت جبهه، گفته اونم لب مرز، که مادرم گفت من گفتم این بچه میره، آخرم کار خودش کرد. 24 روز ما از محمد حسین خبر نشدیم. دقیقاً سال 59 مهر 59، 24 روز ما از محمد حسین خبر نداشتیم، که یه شب مشغول شام خوردن بودیم، اتفاقا مامان آبگوش درست کرده بود. یک دفعه رادیو، چون تلویزیون نداشتیم، رادیو برنامه‌اش رو قطع کرد و گفت یه نوجوان 13 ساله‌ای زیر تانک دشمن رفته، تانک دشمن رو منهدم کرده و خود نیز شربت شهادت می‌چشه. اون لحظه مادر من لقمه از دستش افتاد و گفت این حسین بوده. شاید مثلا 7-8 روز از اون قضیه گذشت که همه ناراحت بودیم، موقعا نمیدونستیم محمد حسین کجاست و همه نگران بودیم. بابا خیلی جاها رفت برای پیدا کردن محمد حسین و خبری ازش نشد. من فکر کنم 6 یا 7 آبان ماه بود که دو نفر آقا، من داشتم تو حیات درس میخوندم، دو نفر در زدن، دفتم در رو باز کردم، گفتم بله، دیدم پیرن مشکی تنشون، رو گفت مامانت هست، یه شناسنامه در بودن، گفتن که آج خال میشناسم پسر میشناسین؟ مامان تکیه داد به در، نشست، گفت شناسنامه بچه من دست شما چیکار میکنه؟ محمد حسین جونش بره شناسنامه‌اش از دستش نمیره. واقعا هم این حقیقت داشت. محمد حسین همیشه تو جیب بغل شناسنامه‌اش بود و اصلا امکان نداشت شناسنامه ازش جدا بشه. گفتن که هاش خانم نگران نباشید، محمد حسین زخمی شده، ما می‌خوایم بریم خبر رو به پدرش بدیم. فردای اون روز ما رفتیم یه مینیبوسی گرفتیم، رفتیم به صحرا. فکر کردیم اول می‌خوام ببرنمون مثل بیمارستان محمد حسین ببینیم، سر از به صحرا در آوردیم. رفتیم به صحرا، دیدیم که یه پیکر خونالود و دود، خیلی غرق دود و خون بود که از اونجا آوردن بیرون، و مادر وقتی دید گفتیم حسینه، چون تشخیص محمد حسین با پدر و مادرم بود، ولی پدرم تشخیص داده بود که محمد حسین، و من اصرار کردم که حسین رو ببینم، و با اصرار خودم وقتی رفتم جلو، نیمی از صورت محمد حسین که البته خیلی خونالود و چیزی مشخص نبود ازش، اون رو فقط دیدم، و تو ذهنم برای آخرین بار اون عظمت محمد حسین، همون چهره قشنگش بود که در خاک سپردن، اما متاسفانه خوب سوخته بود.
شهید فهمیده درس عشق، عاشقی، سوختن و مبارزه را پشت میز کلاس ها و در کتاب ها و دفتر ها نخوانده بود. او این درس را از عاشورا گرفته بود و از امام خودش، اما در سنگر مدرسه نیز اول و پیشتاز بود.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت بنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. جزء 11 سوره یونس، الان آیه 90 هستیم. طبق معمول آیه رو میشنویم، چند دقیقه تفسیر دارم من.
وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين.
فرعون هم توبه کرد، تا کی؟ حالا دیگه چرا؟ و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، میگه بنی اسرائیل تحت تعقیب بود، یه مرتبه نگاه کردن دیدن که پشت سرشون لشکر فرعونه، جلوشون هم دریا. حاجوات شدن و به موسی گفتن چه کنیم؟ گفت خدا بالاخره با ماست. رسیدن به دریا، خدا به موسی گفت اغرب بعصاک البحر، این عصا رو بزن به دریا، این دریا کفش خوش میشه، شما عبور کن. این عصای موسی هم شاید کارش میاد، یه بار میندازه اژدها میشه، یه بار به دریا میزنه خوش میشه، یه بار به سنگ خوش میزنه آب در میاد. یعنی کارهای رنگ و رنگ، اراده خداست. یه وقت انسان یه چیزی میگه، من خودم در یه جلسه چیزی گفتم خیلی گریه کردم، بعد همین مطلب رو جای دیگه گفتم دم قهقه میخندن، همون حرفه، همون مطلب، لب همون لبه. خدا میخواست بگه تو هیچ کاری. کف دریا خوش شد و جاوز نا به بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل رو از دریا عبور دادین. فرعونیا که عقب بنی اسرائیل داشتن اونا تعقیب میکردن، به وسط دریا که رسیدن، آبها که رو هم سوار بود به هم ریخته شد و ادرک هل غرق، یعنی غرقاب فرعون گرفت.
تنها خداست که بر همه چیز احاطه دارد.
قال آمن تو، تا فرعون دید قرمشه گفت خدای حق با توه، من پروردگار نیستم. آمن تو انه لا اله الا الا الذي آمنت به بنی اسرائیل، معبودی نیست جز همونی که بنی اسرائیل قبول داره، منم قبول دارم خدای موسی و بنی اسرائیل، و انا من المسلمین، منم مسلمونم. فرعون غرق شد، دیگه چه فایده داره؟ در نظام هستی همه امور با اراده خداست. جاوزنا، ما خواستیم که این دریا خوش بشه. تا دید غرق میشه گفت آمن تو، این پیداست که مستکبرین هم یه زمانی تواضع میکنن. همین فرعونی که گفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار شماره یکم، وقتی اون بچه رو گرفت و دید سینه هیچ زنی رو نمیمکه، فکر چه کنه؟ یه دختر اومد خواهر موسی بود، گفت من کسی رو طلاق دارم ممکنه سینه اونو بمکه. گفت برو بیا. فرعون مشاور شد یه بچه دختر و گوش داد به حرف بچه. یعنی آدم ها وقتی بیچاره شدن، باد کلشون خالی شد، بر به بچه هم گوش میدن. وقتی شکم سیره کرکری میخونن، وقتی فرعون غرق میشه توبهش قبول فایده نداره. قرآن میگه که ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا احدهم الموت قال انی توبت الان. لحظه مرگ کسی توبه کنه که اون توبهش قبول نیست. توبه با در حال اختیار باشه، توبهی که در حال مرگ قبول نیست. ضربه ها و حوادث پرده غفلت کنار میبره، همه میگن ایمان بریم به دیگه، حالا چه فایده داره؟ آیه 91 هم میشنویم،
الان وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين.
خدا گفت حالا ایمان آوردی با حالی که تا لحظاتی پیش معصیت کار بودی، وكنت من المفسدين، تو جز مفسدین بودی، الان ایمان آوردی، حالا دیگه چرا؟ ایمان آوردن زمان داره، توبه زمان داره. اگر کسی آثار مرگ و قیامت ببینه توبه کنه، توبهش قبول نیست. بیایید قبل از اون که به استقرار به خفت کشیده بشیم از خدا عذرخواهی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، جان جانان جهان، شوق ما از شور تو، صبح ما از نور تو، روح ما جان ما عمر ما مسئول توست.
به نام خدا،
به نام او که راستگوترین راستگویان است و پاکترین پاکان، به نام او که بهترین آفرینندگان است و چابکترین حسابگران، به نام او که شنواترین شنوندگان است و بیناترین بینندگان، به نام او که یاورترین یاوران است و گرامیترین گرامیان، به نام خدا. به نام خدا، به نام یگان خالق هستی. سلام، سلام به شما مردم خوب ایران، سلام به شما رفقای عزیز. باز هم آغاز شد لحظه های ناب سحر که بریم انشالله برسیم به لحظه های نورانی و روشن اذان صبح با افق تهران و لحظه هایی که لحظه های دعا میشه، لحظه های راز و نیاز، نیایش با خدایی که همه چیز ما رو میدونه، خدایی که همه لحظه ها کنارمونه، خدایی که خیلی هوامونه داره، خدایی که بصیر سمیه، خدایی که بیناست و شنواست. اومده این لحظه ها میگه که بنده من، من کنارتم، من اومدم که اجابت کنم اون چیزی رو که دوست داری و دعای توست. و ما میگیم خدایا شکرت به خاطر این لحظه های ناب سحر و لحظه آغازین سحر میگیم به نام خدا. خیلی خوشحال و خوشوقت و خوشبختیم که در کنار شما هستیم. نمیدونم از کجای ایران شنونده هستید، اما هر کجای ایران جان که هستید، آرزوی سلامتی، بهروزی، آرامش، امنیت و پیروزی دارم برای تک تک شما مردم سرفراز و سربلند ایران. این لحظه ها لحظه های استجابت دعا. به خدا میگیم که خدایا ما اومدیم در خونه خودت، با دست خالی هم اومدیم این لحظه های ناب سحر، و خودت گفتی که مرا بخوانید تا اجابت کنم شما رو. ما هم اومدیم الهی که به این لحظه لحظه ناب سحر قسم به آیه های نورانی قرآن، برای همون انشالله حاجت روایی و عاقبت به خیری باشه.
در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیم مظهر العجائب،
ناد علیم مظهر العجائب،
ناد علیم مظهر العجائب، تجده عون لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله،
يا الله،
يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد،
يا محمد، بولايتك يا علي،
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 يا
علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي،
در زمینه حدیث ما نهج البلاغه رو داریم که حالا یک مجموعه حدیث یک جا و کامله، و نهج البلاغه مثل قرآن از لحاظ تنوع موضوعات بسیاری از مسائل امروز ما و نیازهای ما در نهج البلاغه است. بایستی راهی به سمت یک معرفت عمیق به مطالب و مسائل نهج البلاغه باز بشه.
شما امروز میفهمید که ما به نهج البلاغه چقدر احتیاج داریم. نهج البلاغه در حقیقت شخصیت خطی و رسمی امیرالمؤمنین، یعنی خود علی نهج البلاغه مجسمه، و این یکی دیگر از خصوصیات امیر مؤمنانه که اون چه میگوید عمل میکنه، اون چه میخواهد در زندگی خود هم اون را پیاده میکنه. امیر المؤمنین شخصیت خودش و زندگی خودش کلمه کلمه و سطر به سطر تفسیر نهج البلاغه و تفسیر قرآن. ولذا شما وقتی نهج البلاغه رو بخونید هم تاریخ زندگی علی را دانستید، هم اسلام را شناختید.
کنیم. در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره‌ای پر میشوید، یا در آبادی کوزه‌ای پر میگردد. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب.
به نام خدا.
دوستان عزیز، در کنار شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان، و این لحظه ها مثل همیشه میگیم دیگه، قرار اون برقراری که در حق هم دیگه دعا کنیم که انشالله دعاهامونم به اجابت برسه. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاشا دیت و وکی عزیز و بزرگوار در کنار ما هستن. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه همراهان عزیز و امیدوارم که تو این لحظه های ناب ما هم دعای خیر فراموش نکنه.
انشالله قراره که ما این لحظه های نورانی سحر مهمان کدام آیه نورانی قرآن باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیا عسکری اجازه بدید امروز رو یک عبارت قرآن، بله، قسمتی از یک آیه قرآن رو با هم دیگه مرور بکنیم.
عرضم به حضرتون که میخوام انشاءالله سومین آیه از سوره مبارکه حجرات رو، یک عبارتی درش هست، اون عبارت رو خدمت شما نکاتی رو عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يغضون اصواتهم
عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم.
اون کسانی که نزد پیامبر، ان الذين، اون کسانی که یغزونه، صداهاشون رو یغزونه پایین میارن، آرام میشن، با آرامش صحبت میکنن، اصفات هم صداشون رو، عند رسول الله، نزد رسول خدا، اولئک الذین، اونها کسانی هستن که امتحن الله، امتحان کرده خدا، قلوبهم، قلبهای اونها رو، لتقوا، با تقوا یا به تعبیری برای تقوا اونها رو آمازش آزمایش کرده، لهم مغفرتون، برای اونها مغفرت یا همون رضایت خداوند تبارک و تعالی است، و اجر عظیم و پاداش بزرگ رو خدای تبارک و تعالی بر اونها قرار داده. این که میفرماید ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اون کسانی که صداشون رو آوردن پایین، یعنی کسانی که ادب رو رعایت کردن در محضر پیامبر. نکته اولی که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که ما در مواجهه با پیامبر باید ادب رو رعایت بکنیم. رعایت کردن ادب در زمان حضور پیامبر یکی از جلوه‌هاش این بود که در رفتارها و مراوداتی که با پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم بود، قواعد معاشرت و آداب معاشرت رو رعایت می‌کردند. صداشون رو بلندتر از صدای پیامبر قرار نمی‌دادن، جلوتر از پیامبر حرکت نمی‌کردن، بی‌ادبانه در محضر پیامبر رفتار نمی‌کردن، مراقب رفتار کردارشون بودن، چون او رسول خداست. رعایت ادب در زمان فعلی هم این میشه که ما درست آنچه که پیامبر فرموده و آن دینی که پیامبر عرضه داشته عمل بکنیم. این که ما به فهم خودمون، به برداشت خودمون، به تصور خودمون، به کیف خودمون بعضی از قسمت‌های دین رو می‌گیریم، اونها رو خیلی پررنگ بهش عمل می‌کنیم و در کنارش بعضی دیگه از احکام دین رو رها می‌کنیم، آمجید، این بی‌ادبیه به پیامبره. این نکته رو خدمت درس بکنم آمجید. ببین مثلا الان من صفحه اول نماز جماعت می‌ایستم، همچنین یقمم محکم میبندم، بعد از نماز دو جلد مفاتیح تقریبات مختلف رو هم همراه خودم دارم برای قرائت کردنش. بسیار بسیار مقیدم که حتما نمازم در صفحه اول باشه و همه من رو هم ببینن که تو صفحه اول نماز جماعت هستم. بعد با خانوادم، با زن و بچم، با همسایم، با دوستانم، با آشنایانم با بد اخلاقی رفتار میکنم، با بد اخلاقی صحبت میکنم. این بی‌ادبیه به پیامبره، این بی‌ادبیه به پیامبر. بعضی موقع‌ها هست